ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. سوئیس اموال 11 شخصیت حقیقی و حقوقی دیگر جمهوری اسلامی ایران را مسدود کرد. یک کشتی مظنون به حمل سلاح به سوریه در بندر اسکندرون ترکیه لنگر انداخت. و اعضای ناتو برای بررسی استراتژی خروج نیروهایشان از افغانستان در بروکسل گرد هم آمدند. به این بخش خبری خوش آمدید. همراه با شما خواهیم بود با مروری بر آخرین خبرها و پس از اون شنونده مجله هفتگی صحنه خواهید بود. دولت سوئیس روز چهارشنبه اعلام کرد که 11 شخصیت حقیقی و حقوقی دیگر جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرده است. 8 شرکت و 3 فرد مشمول این تحریم ها می شوند. در بیانیه دولت سوئیس آمده است که این تصمیم در هماهنگی با تحریم های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران گرفته شده است. دولت سوئیس همزمان اعلام کرده که درباره تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و خرید یا حمل دریایی نفت خام ایران بعداً تصمیم خواهد گرفت. همچنین محسن قمصری مدیر امور بین الملل شرکت نفت ایران میگوید صادرات نفت به یونان و اسپانیا قطع نشده است. آقای قمصری به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است که خبر قطع صدور نفت به این کشورها را وزیر نفت نداده بود، بلکه شبکه تلویزیونی پرس تیوی منتشر کرده بود که صحت ندارد. شبکه انگلیسی زبان پرس تیوی و خبرگزاری های ایران از قطع صادرات نفت به یونان، اسپانیا و آلمان و بررسی قطع صدور آن به ایتالیا خبر داده بودند. خبرگزاری ها به نقل از مقام های ترکیه گزارش میدن که یک کشتی مظنون به حمل سلاح به سوریه برای بازرسی در بندر اسکندرون ترکیه لنگر انداخته است. مالک این کشتی یک شرکت آلمانی است و در اجاره دربست یک شرکت اوکراینی بوده است. هفته‌نامه اشپیگل گزارش داده بود که این کشتی در بندر جیبوتی بارگیری کرده و مظنون به حمل سلاح های ایرانی به سوریه است. وزیران دفاع و خارجه پیمان ناتو در نشست بروکسل به بحث درباره استراتژی خروج نیروهایشان از افغانستان پرداختند. در این نشست دو روزه شمار نیروهایی که باید پس از خروج ناتو در افغانستان باقی بمانند و تامین بودجه آموزش نیروهای امنیتی افغانستان بررسی می شود. قرار است بخش بزرگی از نیروهای ناتو تا سال 2014 میلادی افغانستان را ترک کنند. آندرس راسموسن دبیر کل ناتو در سخنانی در نشست امروز گفت که ناتو مردم افغانستان را تنها نخواهد گذاشت. در ایران ابراهیم عزیزی استاندار هرمزگان گفته است که همایش بین المللی روز خلیج فارس امسال در جزیره ابو موسا برگزار می شود. او افزوده است که این همایش هر سال در دهم اردیبهشت در بندر عباس برگزار می شود، اما پس از سفر اخیر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران و هیئت دولت به جزیره ابو موسا، آنها تصمیم گرفتند برای تثبیت اثرات آن این همایش را امسال در این جزیره برگزار کنند. استاندار هرمزگان همچنین گفته است که میهمانان از راه هوایی به جزیره ابو موسا انتقال می‌یابند. شورای همکاری خلیج فارس روز سه‌شنبه به سفر رئیس جمهوری ایران به جزیره ابو موسا اعتراض کرد. ایالات متحده آمریکا از جمهوری اسلامی ایران خواست اختلافش با امارات بر سر جزایر سگانه را با مذاکره و گفتگو حل کند. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه گفت که خواستار حل مسالمت‌آمیز این موضوع هستند و از تلاش امارات متحده عربی برای حل اختلافات از طریق گفتگوی مستقیم یا ارجاع موضوع به دادگاه بین‌المللی لاهه حمایت می‌کنند. او همچنین گفت که سفر اخیر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به جزیره ابو موسا فقط حل مشکل را دشوارتر می کند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انتشار ایران چک از سوی این بانک را غیرقانونی خوانده و خواستار توقف آن شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس مجلس این نامه را در پایان سال 1390 خورشیدی نوشته و تا هفته اول فروردین به بانک مرکزی مهلت داده بود، اما این بانک تاکنون از اجرای آن خودداری کرده است. بانک مرکزی برای کاستن از نیاز به حمل تعداد زیادی اسکناس برای انجام مبادلات، ایران چک را با ارقام درشت منتشر می کند. و سرانجام این که 225 نفر از 290 نماینده مجلس شورای اسلامی در بیانیه اعتراض امارات متحده عربی را به سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به جزیره ابو موسا مداخله در امور داخلی ایران خواندند. امضا کنندگان گفتند که سفر آقای احمدی نژاد به شهرستان ابو موسا موضوع داخلی ایران است. اما از شما دعوت میکنم که در ادامه شنونده برنامه صحنه باشید. اگر که مایلید نظرات خودتون رو درباره برنامه‌های هفتگی با ما در میون بگذارید، 2042-02-21-12-21-12 رو فراموش نکنید و یا برای ما اسمس ارسال کنید به 2042-06-03-87-41-50. اما در اینجا صحنه رو خواهید چنید و در ادامه مجله شامگاهی در ساعت 7 بعد از ظهر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه را از این لحظه آغاز می‌کنیم. در 10 دقیقه آینده همراه دنیای سینما و تئاتر باشید.
سینمای ایران.
هفته گذشته جواد شمقدری رئیس سازمان سینمای کشور به عنوان مسئول اصلی سینمای ایران برای نخستین بار به اتفاقات رخ داده در یک ماه گذشته پیرامون سینما پرداخت و به طور تلویحی نسبت به اقدامات مخالفان علیه دو فیلم جنجالی خصوصی و گشت ارشاد انتقاد کرد. آقای شمقدری که در جلسه‌ای با تعدادی از سینماگران سخن می‌گفت، پس از شنیدن نظرات آنها گفت که جریان حزب الله مصادره شده است و بدون نام بردن از فرد یا گروه خاصی گفت که می‌خواهند مدیریت کنونی را جریانی در مقابل شهدا و ارزش‌ها نشان دهند. او خطاب به تجمع کنندگان مقابل وزارت ارشاد هم گفت که حزب اللهی ترین فیلمنامه‌شان را بیاورند تا نخوانده به آن مجوز ساخت بدهند، اما اگر به گفته آقای شمقدری ناتوان از ساخت آن بودند بگذارند اهالی سینما کارشان را بکنند. این موضع‌گیری جواد شمقدری پس از توقف اکران کامل دو فیلم خصوصی و گشت ارشاد و همچنین به راه افتادن جریانی به نام پیگیری فساد در سینما از سوی خبرگزاری فارس صورت می‌گیرد. رضا صدیق، روزنامه‌نگار حوزه فرهنگ و هنر، در تحلیل موضع‌گیری اخیر مسئول سینمایی کشور در قبال اتفاقات اخیر می‌گوید:
جواد شمقدری در این مدت به شدت دنبال تثبیت جایگاه مدیریتی خودش بوده، بنابراین که مقبولیت چندانی بین سینماگران از هر جهت و از هر سمت و سو نداشت. در این صحبت‌های اخیرش هم نشون میده که این ماهیت و ساختار سینما و فرهنگ و هنر هست که هر کسی با هر نوع تفکر و ایدئولوژی که توش قرار میگیره خواه ناخواه مجبوره که تسلیم بشه روبروی از این مضامین که به اجتماع برمیگرده و کتمان ناشدنی هست. و نشون میده که خود وزارت فرهنگ و ارشاد که جزو رادیکال‌ترین مدیریت‌های بعد از انقلاب فرهنگی هست هم تسلیم شده روبروی اکرانش و در برابر برخوردهای سیاسی که از سمت انصار حزب الله صورت میگیره مجبور میشه که ریاکشن اینچنین نشون بده، ریاکشنی که شاید نه به این شدت ولی شبیه به ریاکشنی که در دولت اصلاحات نسبت به راهپیمایی ها و اعتراضات گروهک انصار حزب الله به مدیریت فرهنگی انجام میشد. در هر صورت درگیری اصلی بین دولت و حکومت هست و این فشارها داره از اون سمت میاد و دولت هم حتی در ظاهر اگر کنار نیاد در باطن مجبوره که کنار بیاد با این موضوع.
هفته گذشته انتقادات سینماگران از وضعیت ناامن و بی‌ثبات فعلی سینما افزایش یافت و تعدادی از آنها صریحاً از توقف فعالیت‌هایشان صحبت کردند. در چنین شرایطی این سوال که آیا تشکیلات مدیریتی سینما می‌تواند در مقابل فشارها مقاومت کند یا نه، موضوع اصلی محافل سینمایی است. رضا صدیق میگوید که با وجود صحبت‌های اخیر آقای شمقدری، سختگیری‌ها بر محصولات سینمای ایران افزایش یافته است.
علی رغم این ژست‌های بیرونی که انجام میدن که ما کوتاه نخواهیم اومد، ولی عملاً می‌بینیم که فیلم‌ها کنار گذاشته میشن و حتی توی اون نشست اشاره به این میشه که بعضی فیلم‌ها اکرانشون عقب افتاده و خیلی دیگه از فیلم‌ها دوباره دارن ممیزی میشن و اصلاحی‌های جدید دارن روی فیلم‌ها میدن، مثل فیلم پیمان معادی یا فیلم مانی حقیقی و یا خیلی از فیلم‌های دیگه. و در عمل علارغم ژست‌های بیرونی که دولت احمد نژاد و مدیریت فرهنگی داره میگه که ما زیر بار این فشارها نخواهیم رفت، ولی خواه ناخواه یه پا عقب کشیده و داره فشار روی فیلم‌ها و اکران فیلم‌ها عملی می‌کنه و ممیزی و اصلاحی‌ها بیشتر شده و توقیف‌ها هم تو امان باشه.
در اکران سینماها با وجود اکران دو فیلم نارنجی پوش و چگونه میلیاردر شدم، همچنان فیلم قلاده‌های طلا بیشتر این تعداد سینما را در کل ایران در اختیار دارد و در تهران مجموع فروشش را از رقم 1 میلیارد تومان فراتر برده است. جدیترین رقیب این فیلم در این روزها انتهای خیابان 8 ساخته ی علیرضا امینی است که سازندش در روزهای اخیر بارها از میزان تغییراتی که با دستور وزارت ارشاد بر فیلمش اعمال شده انتقاد کرده است. این فیلم تاکنون 500 میلیون تومان در تهران فروش کرده است.
چی شد مشتری برام آشون؟ گوشون به من ببین، ساعت 8:08 خب؟ پیش نری در خونه ولی دیر نکنی
ها. گریه نکنم، میگم کجاست بگو، کجاست بریسا، گریه نکنم.
زن تمام بیمونه
نوش کن کنم
بچهش بعدش کن داریم.
در تازه ترین تصمیم شورای صنفی نمایش اعلام شده است که از روز چهارشنبه فیلم سیب و سلما ساخته ی حمید بهمنی به جای فیلم فیتیله و ماه پیشونی در سینماها اکران می شود. سیب و سلما تولید 2 سال پیش است و تاکنون به نمایش در نیامده است.
داخل پسر مگه یه سیب چیه که تو داری به خاطرش خودت تو این داغون می کنی؟
واقعا به خاطر یه سیب؟
چه فرق می کنی؟ که یه سیب بخوری، یه باغ بخوری، یه مملکت، هر دو محرومه.
سیب و سلما،
سینمای جهان.
صدرنشینی فیلم بازی‌های گرسنگی برای 4th هفته پیاپی در جدول فروش سینماهای دنیا ادامه پیدا کرد. این فیلم در هفته 4th اکرانش 21.5 میلیون دلار از گیشه سینماهای آمریکای شمالی به دست آورد و مجموع فروش خود را در بازار آمریکای شمالی به 337 میلیون دلار رساند. با احتساب فروش 15 میلیون دلاری در بازار بین المللی، مجموع فروش این فیلم در کل دنیا از ابتدای اکرانش تا کنون به رقم فوق‌العاده 531 میلیون دلار رسیده است. اما ردی دوم جدول را یک کمدی از آن خود کرد. کمدی سکل پوک ساخته ی برادران فالی که روایتی است بروز شده بر مبنای ماجراهای یک گروه کمدی 3 نفره معروف آمریکایی در نیمه اول قرن 20.
Everybody ready for a good time? Shall we, fellas? You got any dynamite? Come on, what's the matter with you?
سومین رده جدول را هم یک فیلم ترسناک به دست آورد. فیلم کلبه جنگلی که روایتی جدید از مضمون گرفتار شدن افراد در خانه‌های شیطانی را ارائه می‌دهد، ضمن دریافت واکنش‌های مثبت از منتقدان با 15 میلیون دلار فروش از سوی تماشاگران عادی هم با استقبال مواجه شد. تایتانیک سه‌بعدی جیمز کامرون هم در هفته‌ای که برنامه‌های مختلفی به مناسبت 100th سالگرد غرق شدن این کشتی معروف در سراسر دنیا برگزار شد، توانست این هفته 12 میلیون دلار به درآمدهای پیشینش بیفزاید. اما فروش این فیلم در سینماهای خارج از آمریکا بسیار بیشتر بود، به ویژه در چین که این فیلم 58 میلیون دلار فقط از بازار این کشور سود به دست آورد. فروش جهانی این نسخه با احتساب بازار آمریکای شمالی تاکنون 191 میلیون دلار شده است.
تئاتر.
تئاتر ایران هفته گذشته را در ارزیابی انتصاب مدیر تازه مرکز هنرهای نمایشی گذراند. همزمان با برگزاری مراسم معرفه قادر آشنا به عنوان مدیر جدید مرکز هنرهای نمایشی، تعدادی از فعالان تئاتری هم به اظهار نظر درباره تعیین مدیر جدید پرداختند. عمده این اظهارات ناظر بر بازگشت قانون و اعتماد به عرصه تئاتر بود. این در حالی است که همزمان با آغاز به کار مدیر جدید، موضوع ترکیب شورای هنری تئاتر شهر باعث ادامه بحث‌های پیشین شده است. این شورا که وظیفه تعیین نمایش‌های مجموعه تئاتر شهر را بر عهده دارد، در ترکیب تازه‌اش نماینده‌ای از خانه تئاتر ندارد و همین موضوع مناقشه برانگیز شده است. در تالارهای نمایشی این هفته سرانجام نمایش 2 لیتر در 2 لیتر صلح، کاری از حمید رضا آذرنگ، اجرایش را پس از چند بار تأخیر آغاز کرد. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. فراموش نکنید که با ایمیل sahne@radiofarda.com می توانید با ما در تماس باشید. تا هفته ی آینده، ایام بکام.